ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. انجلی اکبری هستم و این هشت صبح رادیو اقتصاده که میشنوید. امیدوارم امروز رو با انرژی خوب شروع کرده باشی و 50 دقیقه پیش رو با ما باشید. قبل از ورود به بحث یادآوری کنیم که نگاه دقیق و مشارکت شما در طرح موضوعات اقتصادی روز به ما کمک میکنه تا مسائل واقعی رو درست دریافت کنیم و مسیر مطالبه گری رو به خواست شما پیگیری کنیم. پس هر موضوع یا خبری که مد نظرتون بود و فکر میکنید که پیگیری اون در مجله تحلیلی خبری هشت صبح روشن‌تر شدن موضوع میتونه کمک کنه، اون موضوع یا خبر رو با ما در میون بگذارید. 30 36 37 22 65 25 25. و اما موضوع امروز.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تیر ماه 1403 اجرایی شده و تغییرات مهمی در نحوه معاملات ملکی ایجاد کرده. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت در راستای اجرای بهتر این قانون مصوباتی را تهیه کرده که بحث تدوین قراردادهای یکسان و الکترونیکی شدن مزایده ها مطرح میشه و در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سامانه کاتب تحت مدیریت سازمان ثبت قرار گرفته و جایگزین سامانه های قدیمی شده. اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چیه و چه کاربردی داره؟ کلیه اسناد تکبرگی که به رنگ سبز صادر شدن و روی اونها درج شده که میبایست نقل و انتقال اونها تحت قانون الزام به ثبت معاملات رسمی غیر منقول انجام بشه، جهت تنظیم مبایعنامه و انجام خرید و فروش به جای مشاوران املاک باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مبایعنامه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشه فاقد اعتباره و در محاکم پذیرفته نمیشه. در عمل مشاوران املاک و یا طرفین معامله پیشنویس این قرارداد رو در سامانه ثبت می‌کنند و در نهایت این پیشنویس در دفتر اسناد رسمی با حضور طرفین به صورت رسمی ثبت میشه. اما یکی از مشکلات اجرای این قانون اینه که هنوز بسیاری از مشاوران املاک مبادرت به تنظیم سند عادی می‌کنند که فاقد اعتباره. از سوی دیگه مردم هم به جای پرداخت حق و زحمه قانونی مشاوران املاک که در قانون الزام هم پیش‌بینی شده، بر اساس همون عرف قبلی نسبت به پرداخت کمیسیون مشاوران املاک اقدام می‌کنند و در جایی که برای اعتبار بخشی به قرارداد نیازمند مراجعه به دفتر اسناد رسمی هستند، بسیار این تلقی رو دارند که باید در دفترخانه هم هزینه دیگه‌ای پرداخت کنند و به همین جهت از تنظیم قرارداد رسمی صرف نظر می‌کنند. اما این رویه چه مشکلات و مسائلی رو برای مردم ایجاد می‌کنه؟ در اینجا هم مردم و هم مشاوران املاک نیازمند آموزش و آشنایی بیشتر با قانون الزام هستند و در خصوص مشاوران املاک باید نظارت‌های مؤثرتری اعمال بشه تا اسناد جدید رو بر اساس قانون الزام تنظیم کنن، یعنی صرفاً پیشنویس رو در سامانه بارگذاری کنن و مردم رو به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی هدایت کنن. همچنین مصوبات کمیسیون اصل 90 با سازمان ثبت، سازمان ثبت رو موظف کرده تا نمونه‌های پرتکرار قراردادهای فروش، اجاره و پیشفروش رو تهیه و در سامانه بارگذاری کنه. اما همچنان این سوال مطرحه که چگونه میشه معاملات عادی رو حذف و اجرای قانون الزام رو به درستی مدیریت کرد و ثبت معاملات غیر منقول چه نقشی در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی خواهد داشت؟ برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
8 صبح رادیو اقتصاد. 8 صبح کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
هموطنان عزیزم، ممنونم که با ما همراه هستید. معاملات ملکی یکی از موضوعات پرپرونده در محاکم قضایی و دعاوی زیادی رو در بر میگیره. حالا هر تغییر در فرایند ثبت و معاملات ملکی مستقیما روی اعتماد مردم، شفافیت بازار مسکن و جلوگیری از فساد اثر میذاره. خب اخیرا هم مصوبات کمیسیون اصل 90 مجلس درباره ثبت رسمی معاملات و همچنین انتقال مالکیت سامانه کاتب به سازمان ثبت اسناد پرسش‌هایی رو ایجاد کرده که حالا این تغییرات مسیر ثبت ملک رو آیا ساده تر میکنه یا با فرایند پیچیده تری روبرو میکنه، امنیت حقوقی معاملات های افزایش پیدا میکنه یا فقط هزینه ها و بوروکراسی بیشتر رو به دنبال داره و مواردی از این دست. اگر همراه همیشگی ما بوده باشید میدونید که ما در برنامه 8 صبح این موضوع، یعنی موضوع مسکن، ثبت در واقع معاملات رو، حالا چه خرید و فروش چه رهن و اجاره رو، حتما پیگیری میکنیم هر از چنگایی و آخرین تغییرات و رصد بازار رو در اختیار شنوندگانمون قرار میدیم تا این حرکت حرکت شفافتری باشه برای شما. حالا با آخرین تغییرات باز هم ما این موضوع رو انتخاب کردیم تا از زوایای مختلف اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شما هم به ما بگید، چه اونهایی که در معاملات املاک فعالیت دارن و حالا بنگاه‌های املاکی دارن، چه اونهایی که اخیراً در واقع معامله کردن در این سامانه ثبت شده، چه مسائلی بوده، چه پیچیدگی‌هایی، آیا کار رو روشن‌تر و شفاف‌تر کرده یا خیر. بریم سراغ گفتگو تا ابعاد مختلف این موضوع بیشتر تنبیر بشه. سرکار خانم اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم قویدل سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. این انتقال مالکیت سامانه کاتب به سازمان ثبت مشخصا با چه هدفی انجام شده و البته چه تفاوتی با گذشته داره؟
بله، من یه توضیحی نیاز هست در خصوص سکوی کاتب بدم. سکوی کاتب علارغم این که دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران به دلیل تسهیل استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد که یکی از سامانه هایی هست که به این سکو متصل هست، سرمایه گذاری کرده بود برای سکوی کاتب، ولی مالکیت کاتب متعلق به سازمان ثبت هست و سورس برنامه دیتاها همه در سازمان ثبت هست و در اختیار سازمان ثبت بوده و هست. و به دلیل اینکه حالا این در سوابق کاتب در زمانی که این سکو ایجاد شده به نام کانون سردفتران ایجاد شده، کمیسیون محترم اصل 90 این مورد رو دستور دادن که به نام سازمان ثبت بشه. هیچ تغییری در کاتب ایجاد نخواهد شد، مالکیت قبلا متعلق به سازمان ثبت بوده و سرمایه گذار کانون سردفتران بوده که حالا اون نماد و سوابقی که از سامانه کاتب یا سکوی کاتب در درگاه هست، این به نام سازمان ثبت تغییر خواهد یافت و از لحاظ ثبت سند و اینکه این سکو متعلق به سازمان ثبت هست و امنیت حقوقی که داره، هیچ تغییری در سامانه کاتب یا سکوی کاتب ایجاد نخواهد شد.
بسیار خوب. بعد انتقالش باعث کاهش تخلفات، جعل معاملات حالا معارض خواهد شد، چون این موضوعیه که میدونیم خیلی ایجاد دغدغه میکنه برای مردم، و اینکه شاخص سنجشش چیه؟
سرکار خانم، همونطور که عرض کردم هیچ تغییر ایجاد نخواهد کرد، چون سکوی کاتب در اختیار سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی و حالا زیر نظر قوه قضاییه و دولتی هست بوده. امنیتش 100% امنیتش در اختیار ما هست، سازمان ثبت هست، و اساسا امکان جعل و این مواردی که فرمودید در سکوی کاتب یا سامانه ما، بیش از 10 تا سامانه همون هست که متصل هست، از طریق این سکو مردم میتونن به این سامانه ها متصل بشن، تغییر ایجاد نخواهد شد. قبلا امنیت حقوقیش به صورت کامل بود، همچنان این ادامه پیدا خواهد کرد.
نه از بابت سامانه کاتب نمیگم، بحث امنیت رو، از این که بالاخره این رفته، آره رفته سمت سازمان ثبت.
بله.
و این فراگیر شدنش، چون ما حالش کلان شهرها رو میبینیم و این که حالا مردم اطلاع دارن معاملات رو اینچنین انجام میدن، ولی هست هنوز جاهایی که معاملات به صورت دستی شاید صورت بگیره و مواردی. بله. از این دست، این انتقاله آیا ایجاد میشه که فراگیریش بیشتر بشه و ما از اون طرف ضریب امنیت و ایمنی رو بیشتر داشته باشیم؟
ببینید، ما دو تا دسته معامله الان در حال حاضر داریم به دلیل نوع سند مالکیتی که اون املاک داره. اینو باید مردم ما توجه بکنن که حدود بیش از 7,500,000 سند مالکیت تکبر یا حدنگار سبزنگ ما در کشور تا الان صادر کردیم. این اسناد مالکیت مشمول ماده 1 قانون الزام هستند و حتما معاملاتشون باید به صورت رسمی به ثبت برسه. یعنی اگر به مشاور املاک مراجعه کردن، ابتداعا در سامانه ثبت بشه و بعد مراجعه بکنن به دفتر اسناد رسمی، یا اینکه اگر که دوست هستن، خویشاوندن، قبلا مراجعه به بنگاه معاملاتی نداشتن، میتونن مستقیما مراجعه بکنن به دفتر اسناد رسمی و معاملاتشون رو ثبت بکنن. این دسته اول. دسته دوم املاکی هستن یا اساساً فاقد سند مالکیت هستن، یا اسناد مالکیتشون دفترچه‌ای و یا سند تکبرگ زرد رنگ هست. این نکته رو باید دقت بفرمایید که این دسته از املاک هنوز الزام، ببینید اونی که اصلاً سند مالکیت ندارد اساساً امکان معامله رسمی رو نخواهد داشت، چون سند مالکیت نداره. و در قانون پیشبینی شده که ماده 10 قانون الزام هست که سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، که من این نکته رو عرض بکنم، این سامانه به صورت آزمایشی از 12 آذر ماه امسال راه اندازی شده و حدود 987 ادعا هم در حال حاضر، البته در مرحله درخواست نقشه هست و یه سریش هم ادعاش کامل ثبت شده، به صورت آزمایشی هست، این راه اندازی رسمی نیست. و جا داره که من از همینجا به مردم عزیزمون توصیه بکنم، چون اخیراً برخی از پیامک‌هایی برای مردم ارسال شده، سامانه ثبت ادعا، سامانه قولنامه به هیچ عنوان به این صورت نیست، روی این لینک ها نزنن. این سامانه در همون زیر مجموعه کاتب وقتی وارد بشن، قانون الزام، بعد قسمت قانون الزام یه قسمتی هست برای ثبت ادعا، یعنی این سامانه هم یکی از سامانه هایی هست که در سکوی کاتب بارگذاری شده و هیچ سامانه یعنی جای مجزایی نیست. به این پیامک ها توجه نکنن، برخی از در فضای مجازی مردم رو نگران میکنن که 2 ماه مهلت دارید، 2 سالتون شروع شده، بعضیا ماه میگن، بعضیا سال. این نکته رو عرض بکنم، این سامانه به صورت آزمایشی از 12 آذر ماه راه اندازی شده، مهلتی که در قانون 2 سالی که برای ثبت ادعا در قانون پیش بینی شده، از زمان راه اندازی رسمی سامانه که به دستور ریاست محترم قوه قضاییه این راه اندازی رسمی اعلام میشه و در روزنامه رسمی هم منتشر میشه، این 2 سال از اون زمان شروع میشه و الان در حال حاضر مردم میتونن به صورت اختیاری اگر ادعاشون رو، یعنی ملکشون فاقد سند مالکیت هست، ادعاشون رو در این سامانه ثبت کنن.
بسیار.
در ادامه توضیح هم عرض بکنم که اونهایی که فاقد سند مالکیت هستن اساساً امکان انجام معامله به صورت رسمی رو در حال حاضر ندارن. پس این دسته همونایی هستن که به بنگاه مراجعه میکنن و همچنان به صورت قبلی دارن معاملهشون رو انجام میدن.
بعد چقدر طول میکشه تا سندشون رو دریافت کنن اگر ادعا ثابت بشه؟
اگر ادعاشون رو ثبت بکنن و احراز بشه مالکیتشون، چون از زمان ثبت ادعا باز 2 سال مهلت دارن که نسبت به اخذ سند مالکیت یا اقدام لازم، هر اقدامی که نیاز هست، ممکن هست که نیاز باشه بعد از ثبت ادعا به دادگاه مراجعه بکنن یا در اجرای یکی از قوانینی که در حوزه ملک هست سند مالکیتشون صادر بشه.
بسیار.
اما این نکته مهمه، بعد از ثبت ادعا و انجام اقدام معاملاتشون در همون سامانه ثبت خواهد شد. یعنی بعد از ثبت ادعا دیگه نمیتواند یک شخصی که ثبت ادعا کرده و اقدام کرده خارج از این سامانه معامله عادی، همونایی که برگی مینوشتن یا بین خودشون یا در بنگاه انجام بدن. پس اونایی که فاقد سند مالکیت هستن از زمان راه اندازی رسمی، تاکید میکنم رسمی، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، باید ادعاشون رو ظرف 2 سال ثبت بکنن و اگر قصد انجام معامله دارن در همین سامانه معامله خودشون رو انجام بدن.
بسیار خوب. حالا ابعاد مختلفش رو هم راجع به صحبت میکنیم. آقای فرشید ایلاتی با ما هستن، کارشناس بازار مسکن. از صبر و حوصله‌شون هم متشکرم. آقای ایلاتی سلام.
سلام.
روی خط ارتباطی ما باشین آقای ایلاتی. خانم قوی دل شما هم با ما باشین. یه بخش رو بشنویم برمیگردیم بحث رو ادامه
میدیم. در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
هشت صبح.
اگر به تازگی یک معامله ملکی را انجام داده باشید میدونید که معاملات ملکی این روزا دیگه ثبت رسمی میشن. امروز میخوام بریم سراغ مشاورین املاک، مردم، مالکا و بپرسیم ببینیم که این ثبت رسمی امنیت رو افزایش داده یا خیر، و اینکه با وجود این سامانه ها سوداگری در بازار مسکن کمتر میشه یا بیشتر. با من همراه باشین. آقا آخرین ملکی که انجام دادین ثبت رسمی معامله چه کمکی کرد بهتون؟ امنیت خرید و فروش شما رو تضمین کرد؟
امنیتش بهتره، به قوه قضاییه وصله، به چند جا وصله دیگه، ولی بهتر از چیه؟
زمان میبره ثبتش یا نه راحته؟ فرایندش خوبه؟ پیچیده است یا نه؟
ولی ثبت کردنش خوبه، پیچیده است.
الان این شرایط ثبت املاک خوب شده یا نه؟
خوب نشده، سایت یا قطع یا کد نمیده یا سایت دفترخونه قطعه، هیچ وقت روی حساب کتاب نبوده. هر روزی هی به روزرسانی میکنم، باز سخت‌تر میشه کار.
کدوم مرحله خیلی چالش برانگیز بوده براتون؟
میرن اداره ثبت.
فرق نمیکنه اصلا، یه موقع میبینی کلا قطع سیستمش، مثلا یه کد میخوای بری 3 روز میکشه.
الان با این کار راه دور زدن و بستم یا نه هنوزم وجود داره راهی؟
کمتر. خب دیگه از حالت دستی خارج شده دیگه، رفته تو حالت بیشتر کامپیوتری.
نه اصلا هست، همون موبایل نامه قدیمی هم دارن کار میکنم. کسی با این جدیدا کار نمیکنه، به هر کی میگی ثبت سیستم میگه نه نمیخوام ثبت بشه تو سیستم.
آقا
بله،
کلاهبردارا بیشتر شده.
یعنی چی؟
یعنی اینی که میتونه با یه کد پستی 10 تا خونه رو بتونی قفل کنی. راه کلاهبرداری بیشتر شده.
بله، چون که سیستم بازه دیگه، شما یه واحد 10 تا کد پستی میتونی روش بزنی قفل کنی.
اگر ثبت کردنه رو واقعا پیگیری داشته باشن، واقعا بررسی بکنن، نظارت قوی باشه، بله کمتر میکنه.
بعد هزینه های ثبت معامله نسبت به قبل بیشتر شده یا منطقی تر؟
خودنویس ایران به صرفه باشه، بعد به ضرر املاکی ها میشه.
آره خب به ضرر مالک مستاجر بیشتر، بعد قرارداد تنظیم بکنی بفرستی دفترخونه، یه هزینه هم اونجا باید بده.
این
بیشتر شده هزینه هاشون.
الان این فرایند ثبت معاملات شفافه یا پیچیده و زمان بر؟
پیچیده و زمان بر.
چرا؟
مردم قانون بلد نیستن، گمراه هم نمیدونن ثبته، نمیدونن بنگاه‌دار قبول داشته باشن، اینو قبول داشته باشن.
خب پاسخ و تجربه های مردم رو با هم شنیدید. فکر میکنید که ثبت معاملات ملکی با این شرایطی که الان داره پیش میره واقعا شفافیت و امنیت رو بیشتر کرده و سوداگری رو کمتر یا خیر؟
رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. موضوعی که امروز انتخاب کردیم مصوبات کمیسیون اصل 90 که انتقال مالکیت سامانه کاتب هست به سازمان ثبت و ثبت اسناد و املاک کشور، که حالا باید ببینیم که این انتقال چقدر تونسته به شفافیت معاملات کمک کنه، چقدر راه رو آسان کرده برای معاملات شفافتر و مطمئنتر برای مردم. سرکار خانم قویدل سخنگوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با ما هستن، آقای ایلاتی کارشناس بازار مسکن و آقای گودرزی رئیس اتحادیه املاک هم به جمعمون اضافه شدن. آقای گودرزی سلام.
سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، سرکار خانم قویدل و جناب آقای ایلاتی.
متشکرم از شما. بازه. گزارش رو شنیدین؟
بله.
توضیح شما رو بشم.
خب ببینید، این یه واقعیته که دوستان گفتن و شهروندان اعلام کردن. ببینید سالهای من بذار یه توضیح بدم راجع به گذشته، که ما قبلا یه سامانه داشتیم به اسم املاک مستقلات که در حوزه وزارت ثبت بود و کاربریش در اختیار مشاوره املاک بود و کارشون رو انجام میدادن. شاید اون موقع هیچ سامانه ای و سکوی دیگری وجود نداشت و خود مشاوره املاک میخواستن که قانونمند باشن، نظاممند باشن و امنیتش به اصطلاح قراردادها رو بیشتر بکنن. برای همین رفتن توی بحث سامانه املاک و مستقلات رو طراحی کردن در دار وزارت ثبت بود و اکثریت مردم و خود مشاور املاک میتونستن از این طریق قرارداداشون رو ثبت کنن، کد رهگیری بگیرن، با یک سر توکن این کار انجام بدن. در نتیجه مردم عادت کرده بودن. توی بحث قانون جهش تولید مسکن اومدن گفتن این املاک و مستقلات رو تحویل بدیم به وزارت راه. وزارت راه یه تغییراتی درش انجام داد که مورد پسند جامعه واقع نشد. واقعیتش قرارداد نویسیش بسیار سخت بود، الان هم همین شکل هست و پشت سر اون قانون الزام اومد که از 3/4403 کلیه قراردادها میبایست در سامانه کاتب و خودنویس ثبت بشه. به دلیل سهولت و امنیتی که سامانه ثبت الکترونیک ایجاد کرده بود و احراز هویت و احراز مالکیت میشد و در دو بخش انجام میشد کار، یعنی سندهای ثبت و اینکه از 3/4403 میشد میباید در قالب پیشنویس یا در قالب قرارداد یکسان انجام بده. و ما قبل قانون الزامو شما در یک بند دیگری میتونستی در قالب‌های متفاوت انجام بده. در نهایت همین خارج از شمول قانون الزام هم منتهی میشد به سند رسمی و سند ثبت. جدیدن اومدن گفتن آقا سازمان ثبت اسناد چون کارش حاکمیتی هست و سند هست میبایست فقط از 3/4 در دو قالب سند به صلاح پیشنویس و قرارداد یک سال انجام بشه. و بسیاری از قراردادهای خارج از شمول حتی دفترچه ای یا سندهای زرنگ دوچار اشکار شد در جامعه. از زمانی هم که سازمان ثبت اعلام کرد سامانه کاتب هست و قانون الزام اومده، میشه گفت 90% مشاوران املاک در کشور همراهی کردن و متصل شدن به سامانه کاتب که متعلق به سازمان ثبت هست. و حالا از این که از الان که اعلام کردن فقط در قالب دو مورد از دو بند میتونید این کار انجام بدید، اشکالات فراوان هست. اولا من عرض کنم که دو تا بند گذاشتن که شما آیتم به صلاح چیز گذاشتن که شما یا پیشنویس بنویسید یا قرارداد یک سال. یکیش به گفته خودشون میگن اثر حقوقی و ثبتی ندارد و متعامله باید بعد از 5 روز برن دفترخونه اونجا تعهد به بیع رو امضا کنن، که این موضوع با قراردادهای یکسان که دارای آثار حقوقی هست و اعتبارات سند رسمی رو دارد همخوانی ندارد. مردم نمیدونن باید تو کدوم انجام بدن، کدوم راحت تر هست. تو قالب پیشنویس که مدام پشتیبانی به صلاح سایت قید همخوانی نداره با نوع کارکرد مشاوران املاک، معمولا ما بعد از ظهر این قرارداد ها انجام میشه و دفاتر اسناد رسمی تا 2 بعد از ظهر هستن، به اضافه یک تداخل شرح وظایف ایجاد شده. ببینید ما در گذشته یه قراردادی می‌نوشتیم، حالا تو قالب مستقل یا املاک مستقل، اصلا قراردادهای دستی گذشته رو می‌نوشتیم و اینو بعد از اینکه امضاها رو بگرفتیم تحویل دفاتر اسناد رسمی دادیم، گفتیم آقا بره برای سند رسمی. الان یه اتفاق جالب افتاده، میگن شما قرارداد پیشبینی که بنویسید اصلا آثار و حقوقی و ثبتی ندارد. حالا تو خود قانون گفته مگر استرداد عوضی، یعنی یک عقد انجام شده است که میگن استرداد عوضی. حالا میگن آقا این آثار و حقوقی نداره، برید بعد از 5 روز متعاملی برن دفترخانه تعهد به بیع امضا کنن. حتی اگه مشاور املاکات دست متعامله اینو بگیرن ببرن دفترخونه، جالب اینجاست اونجا اگه همون قرارداد ما رو به صورت رسمی می‌نویسن و بعد یک حق و زحمه دریافت میکنن، در نتیجه اون حق و زحمه مشاور املاک از بین رفته. با این احوال بسیار از این دست موارد بسیار زیاد داریم. این تداخل شهر وظایف ایجاد اشکال کرده است. اگر در پیشنویس مستقیم بره دفاتر اسناد برای سند رسمی یه موضوع دیگه است، ولی اگه بخوان تعهد به دی رو انجام بدن، یعنی ما داریم فشار بر متعامله و بر مردممون بیشتر میکنیم، یعنی یه حق زحمه دارن به مشاور املاک میدن، یه حق زحمه بابت تعهد به دی میگیرن و یه حق زحمه دارن بابت سند زدن میگیرن.
این اتفاقا موضوعیه که همکاران شما هم تلفن زدن به ما گفتن آقای گودرزی و ما آیه علی پناه تایید کننده برنامه، میگن چند تا تلفن داریم با همین موضوع که حالا برای اینکه به ابعاد مختلفش بپردازیم ما تلاش میکنیم که بیشتر تمرکزمون روی مباحث بذاریم ولی سوالات دوستان مطرح بشه. آقای ایلاتی توضیح شما رو بشنویم.
عرض کنم اون موضوعی که حالا داشتیم خدمت در خصوص تغییرات فناوری، حتما این چالش‌های خواهد داشت و این موضوع است که در آینده هم قطعا با توجه به سرعت فناوری‌ها این سرعت تطبیق پذیری ما حتما باید افزایش بدیم. ما باید دقت بکنیم که در آینده تکنولوژی خواهد آمد که میتونه فرآینده رو ما خیلی سریعتر و به قول بروزتر بکنه. راجب موضوعی که اصلا من بنظرم راجب اون قسمت اول صحبت راجب بحث سامانه کاتبی، موضوعی که مطرح بود الان تو این یکی دو سال گذشته با اون انکار و اصرار که آقا بالاخره کاتب مالکیتش مال کانون سردفتران هست، با تصمیمی که تو کمیسیون اصلاح گرفته شدیم قرار شد که این مالکیت منتقل بشه. ولی سوال اینجا این بود که ما قرار بود پلتفرما رو توسعه بدیم، یعنی اولا بپذیریم که کاتب مال سردفتر هست، حالا تحت هر عنوانی، حالا سرمایه گذار هست، چون توی بحث خیلی از جای رسمی هم که بالاخره مربوط به ساماندهی سایت ها و پلتفرم و سکو هستن این به اسم کانون سردفتران ثبت شد، ولی این انکار میشد. ولی موضوع اینه که ما به جای اینکه بیایم توسعه بدیم اونم اومدیم دولتیش کردیم، یعنی حاکمیتش کردیم، حالا تحت عنوان انتقال مالکیت ما اومده بودیم گفته بودیم که قرار بود پلتفرم‌ها توسعه پیدا بکنه، یعنی امثال کاتب دسترسی‌ها و اون API لازم داده بشه که بقیه سکوان بتونن این کار انجام بدن. ما نه تنها این کار انجام ندادیم، الان حالا جلسات مختلفی گذاشته ولی نهایتا خیلی عملیاتی نشده. همون دسترسی که به کاتب داده بودیم به بقیه پلتفرم بخش خصوصی هم باید میدادیم، نه تنها این کار نکردیم، ولی حالا برای اینکه بهونه رو از بقیه بگیریم اومدیم کاتب رو اومدیم گفتیم که مال سازمان ثبته. این بنظرم راجب این باید حتما یه تجدید نظری بشه، یعنی اگه روی کرد اینه که دیگه فردا کسی نیاد بگه که ما چرا به کانون سردفتران دسترسی دادیم و این حالا منتقل شد، دیگه کسی به دنبال گرفتن دسترسی برای اتصال به سازمان ثبت نباشه. این اگه در اون راستا حتما کار غلطیه، یعنی حتما باید تجدید نظر بشه که ما این روی کرد داشته باشیم که کمک بکنیم که این بخش خصوصی بتونه به دستگاه دولتی مثل سازمان ثبت رسمی و املاک کشور وصل بشه. در خصوص اون سامانه ادعا موضوعی که هستش، ببینید این نکته فنی داره، حالا حتما دوستان سازمان ثبت به این موضوع حتما متوجه بکنن. اگه سامانه ثبت ادعا به سامانه کاداست وصل نباشه در پشت، قطعا ما در آینده دادگاه‌های بسیار زیادی تشکیل خواهد شد از این موضوع. ولی اگه در همین ابتدا، چون این موضوعی که هست باید ثبت ادعا مکان محور باشه، ولی مکان محور شما وقتی اون پشت به سامانه حدنگار یا کاداست بس نباشه، این خودش بسیار مشکلات فنی ایجاد خواهد کرد.
یعنی باید سامانه ها اگر راه اندازی میشه و الزامی ایجاد میشود برای این که شهروندان از طریق این سامانه اقدام کنن، ما اون هماهنگی های بین بخشی بین سامانه های مختلف رو داشته باشیم.
اگه این اتفاق نیفته الان مردم میان یه سری ادعا ایجاد میکنن که روی همون جایی که قبلا مستند صادر کردن و و این من فکر میکنم اتفاق، یعنی چون اینو حالت و سوالی مطرح کردن خانم قوی دل باید بگه.
آره آره خانم قوی دل،
ولی از لحاظ فنی من میدونم که اتصال برقرار نیست. یعنی
بسیار خوب ببینیم که سخنگو چی میگن. خانم قوی دل توضیح شما
بده. بله منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای ایلاتی و جناب آقای گودرزی که به برنامه پیوستن. در ابتدا عرض بکنم که جناب آقای